رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 26 تیر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مرشد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بامداد دوشنبه برای گفتگو با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وارد این کشور شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر قرار است پیرامون گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان که مدتی است متوقف شده و همچنین برنامه‌های هسته‌ای ایران با مقام‌های اسرائیلی تبادل نظر کند. سفر خانم کلینتون به اسرائیل پس از سفر دو روزه او به مصر صورت می‌گیرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت روسیه و چین به منظور واکنش‌های سخت‌تر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز، کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل در دو روز آینده در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز امروز دوشنبه در پکن با هو جینتائو رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد چین دیدار می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری‌ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تاکنون با حضور ایران در نشست‌های مربوط به سوریه مخالفت کردند. بر اثر شرایط جوی کم سابقه‌ای در مرکز اروپا، طوفان و گردباد شمال و غرب لهستان را در نوردید. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اثر این طوفان‌ها دست کم یک نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند. همین گزارش می‌افزاید کابل‌های انتقال نیرو بر اثر طوفان بر زمین افتاده و بسیاری از راه‌های مواصلاتی بسته شده است. نیروهای امدادی در ژاپن روز یکشنبه کاوش برای یافتن ناپدید شدگان سیل و رانش زمین بر اثر بارش کم سابقه در این کشور را ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار کشته شدگان این وقایع تاکنون به 26 نفر رسیده و زندگی صدها هزار نفر را مختل کرده است. تاکنون 5000 نفر بر اثر از میان رفتن جاده‌ها در انزوا به سر می‌برند و به حدود 250 هزار نفر در مناطق مختلف دستور داده شده که خانه‌های خود را در اقدامی پیشگیرانه ترک کنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مدیر کل امور بین‌المللی دفتر رئیس جمهوری ایران خبر داد که مجتبی سمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد به زودی به مصر می‌رود تا از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در اجلاس جنبش غیرمتعهدها دعوت به عمل آورد. 16 اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها قرار است طی دهه اول شهریور ماه در ایران برگزار شود. بر اساس طرح اکران ویژه ماه رمضان، سالن‌های سینمایی می‌توانند تا ساعت 3 بامداد فیلم نمایش دهند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، سینماها در روزهای عادی تا ساعت 23 فعالیت می‌کنند، اما در طرح ویژه ماه رمضان می‌توانند تا ساعت 3 بامداد به نمایش فیلم ادامه دهند. اکران ویژه فیلم ها در ماه رمضان از جمله طرح‌های فرهنگی است که مدت 4 سال است با عناوینی چون اذان تا اذان و افطار تا سحر اجرا می شود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تا زمانی که در ایران ولی فقیه وجود دارد، دشمن نمیتواند هیچ ناآرامی موفقی را در ایران شکل دهد، چرا که به گفته او دشمن با یک مانع جدی که رهبری ایران است روبروست. فریدون زنگار و جزئیات بیشتر از سخنرانی آقای مصلحی.
به نوشته خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که ابقای خود در مقام وزارت را مدیون رهبر جمهوری اسلامی است، روز یکشنبه در همایش اعزام مبلغین ویژه ماه رمضان در قم گفت اشراف بر ساختار حاکمیت، قدرت در مدیریت بحران و محبوبیت رهبر جمهوری اسلامی در میان جامعه از جمله عوامل شکست فتنه 88 بود. به گفته آقای مصلحی، تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، عدم توانایی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در تأمین نیازهای جامعه، ایجاد شکاف بین نخبگان، الغای سیاه نمایی به طور خاص و ویژه و ترسیم چشم‌اندازی بسیار تیره از وضعیت کشور از عمده‌ترین محورهای توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی است. البته این بار اول نیست که آقای مصلحی از اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی علیه جمهوری اسلامی سخن می‌راند. او در 16 تیر ماه هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران همین مطالب را مطرح کرده و گفته بود که وزارت اطلاعات به فتنه‌گران و ضد انقلاب اجازه نخواهد داد فتنه 88 را تکرار کنند.
دشمن به زعم خود جنگ نرم گسترده ای رو علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صورت چند وجهی با رویکردها و سازوکارهای مختلف و پیچیده ای داره دنبال میکنه. اولین اقدامش اقدام مقابله ساختار شکنانه بود که ساختار نظام رو از بین ببره. از نظر فیزیکی راهبرد بعدی که دقیقاً عمده جنگ نرم امروز دشمنم در این راستاست، راهبرد تغییر رفتار. با اقدام جنگ نرمش بتونه تغییر رفتاری رو در نظام به وجود بیاره و در مسئولین نظام به وجود بیاره تا بتونه به اون هدفی که داره برسه. مهمترین اهداف اونها در این جنگ نرم حمایت از ضد انقلاب، تلاش برای ایجاد انشقاق بین ملت و نظام. دشمن در برنامه جدید خود به دنبال ایجاد شکاف در بسترهای موجود هویتی، صنفی و قومی در ایران بوده. از طریق تحریک شکاف‌ها، ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، ایجاد شکاف میان دین و سیاست، ایجاد شکاف میان مسئولین عالی نظام.
به گفته آقای مصلحی، دشمن نقشه دارد همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی را به گردن رهبر انقلاب بیندازد و آنها به دنبال تقدس زدایی از رهبر جمهوری اسلامی هستند. چون به گفته آقای مصلحی، فتنه‌گران این مسئله را دریافتند که با حضور ولی فقیه هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد، بنابراین پروژه دو وجهی را برای اعتبار زدایی از رهبری طراحی کردند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و مثل آقای محمد که نظرشون رو در مورد این مطلب اونجا مطرح کردن، نظراتتون رو ثبت کنید. آقای محمد نوشتند اگر امکانش باشه آقای مصلحی پاسخ این پرسش رو بدهند، آیا مشکلی دیگری مانده که با بی‌کفایتی حکام و مسئولان همچون شما به جای حل مشکل آنها را به دشمن‌های فرضی روزافزون نسبت دهید؟ خبرنگار ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روز شنبه از نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان اخراج شد. این تازه ترین رویداد در جریان کشمکش میان روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی با نهادهای تحت نظر رهبری از جمله شورای نگهبان محسوب می شود. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه خبرنگار خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی را از نشست هفتگی مطبوعاتیش اخراج کرد. این اتفاق به دنبال طرح سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا از آقای کدخدایی درباره علت مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت قانون اساسی صورت گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال این خبرنگار با انتقاد شدید از روزنامه دولتی ایران ضمن کاغذپاره نامیدن این روزنامه گفت که شیوه روزنامه ایران در مورد استهزاء قرار دادن شخصیت‌های نظام درست نیست. او همچنین گفت که تعدادی از کارمندان این روزنامه با مراجعه به او از نحوه مدیریت علی اکبر جوانفکر مدیر مؤسسه ایران که همزمان بر خبرگزاری ایرنا هم نظارت دارد انتقاد کردند. پس از بیان این اظهارات، خبرنگار خبرگزاری ایرنا در مقام پاسخگویی برآمد که پس از بیان جملاتی به دستور آقای کدخدایی از جلسه اخراج شد.
سوال دیگه اجازه نمیدم مطرح کنم. چون سه بار بهتون تذکر دادم شما واردش.
وقوع این اتفاق تازه‌ترین نمونه در جریان اختلاف میان تیم رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد با نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی که هم‌اکنون در ترکیه اقامت دارد، در تحلیل این رویداد تازه به رادیو فردا می‌گوید:
یک نشانه مهم بود این اتفاق که در نشست خبری آقای کدخدایی افتاد. پای رسانه دولتی ایرنا در این میان جاده پای این رسانه دیده میشه و خصوصا شخص آقای جوانفکر به عنوان مدیر این رسانه در اظهارات آقای کدخدایی بهشون اشاره شده. بنابراین اخراج خبرنگار ایرنا از جلسه مطبوعاتی رو میشه کاملا در همین راست ارزیابی کرد، یعنی در راستای اختلافاتی که در حال حاضر بین قوه قضاییه و رسانه‌های نزدیک به دولت وجود داره.
همزمان با اخراج خبرنگار ایرنا، علی اکبر جوانفکر، مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران گفته است از آنجا که در رأس نظام اسلامی ولی فقیه وجود دارد، حکم قضایی محکومیت او در فرایندهای قضایی به مرحله اجرا در نیامده است. اشاره آقای جوانفکر که مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران هم محسوب می‌شود، به نقش ولی فقیه در اجرا نشدن حکمش این گمانه را تقویت می‌کند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مانع از اجرای حکمش شده است. در این صورت آیا رهبر جمهوری اسلامی خواستار عدم برخورد بیشتر با اطرافیان رئیس جمهوری ایران است؟ مهدی تاجیک در این باره چنین پاسخ میدهد:
آقای جوانفکر در واقع اجرا نشدن حکم خودش را متکی به اعمال نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دونسته، ولی به نظر میرسه که هدف ایشون بیشتر این بوده که نشون بده در نزاع بین قوه قضاییه و قوه مجریه رهبری جانب قوه مجریه رو گرفته. اما به راحتی نمیشه این ادعا رو باور کرد. در واقع به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای بیشتر به دنبال کاستن از دامنه تنش بین نهادها و چهره های حاضر در قدرت. اگر هم که ایشون از اجرای حکم آقای جوانفکر ممانعت به عمل آوردن، به این معنی نباید تلقی بشه که در این دعوا جانب آقای احمدی نژاد و حلقه یارانه‌شون رو گرفتن، به دلیل اینکه در گفتمان و ادبیات جناب محافظ کار اکنون حلقه یارانه آقای احمدی نژاد به عنوان جریان انحراف تلقی میشن و آقای خامنه‌ای هم با این جریان همگرایی و همفکری نداره و به نظر میرسه بخش عمده‌ای از فشارها علیه این جریان هم متأثر از راهنمودهای پیدا پنهان آقای خامنه‌ای باشه.
علی اکبر جوانفکر در یادداشت روز شنبه‌اش با اشاره به کسانی که آنها را جوسازان و تبلیغاتچی‌های وابسته به جریان زیاده‌خواه نامیده، گفته که آنها به خاطر نارضایتی از عدم اجرای حکم، او را به قانون‌گریزی و فرار از مجازات متهم می‌کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید. انجمن خودروسازان ایران در گزارشی اعلام کرده است که تولید خودرو در ایران در سه ماهه اول سال جاری 36% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. خبرگزاری فرانسه درباره علت کاهش تولید خودرو در ایران گفته است که توقف واردات قطعات ماشین از شرکت خودروسازی پژو فرانسه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از دلایل اصلی این کاهش است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مصدق کاتوزیان.
کاهش تولید خودرو در ایران از حدود 380 هزار دستگاه در سه ماه اول سال گذشته به نزدیک 242 هزار دستگاه در سه ماه اول امسال، کاهشی بیشتر از یک سوم که به گزارش خبرگزاری فرانسه علت اصلیش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است و توقف واردات قطعات پژو به ایران. کاهشی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در ظرف 20 سال گذشته بی‌سابقه است. این روزنامه نوشته اگر دولت کمک 1 میلیارد دلاری خود به خودروسازان را تصویب نکند، این مشکل می‌تواند کل صنعت خودروسازی ایران در ایران از جمله قطع سازان را با بحران روبرو کند و کارخانه ها را به تعطیلی بکشاند. پژو شریک اصلی شرکت ایران خودرو، تولید کننده خودروهای پژو 405 و 2006 است. این دو نوع وسیله نقلیه 40% تولیدات خودروسازان ایرانی را به خود اختصاص داده است. گزارش شده که بین 5-10% قطعات این خودروها از فرانسه وارد می شده است. شرکت خودروسازی پژو نزدیک 4 ماه پیش در ماه فوریه اعلام کرد که صادرات قطعات خودرو به ایران را متوقف و بسیاری از کارکنان خود را از این کشور خارج کرده است. به گفته این شرکت، مشکلات مربوط به تحریم بانکی ایران سبب کاهش تجارت میان دو طرف و کمبود منابع مالی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت ایران خودرو سالانه بین حدود 570 تا 650 میلیون دلار قطعات ماشین از فرانسه وارد می‌کرد. احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است عدم ارائه تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلایل کاهش شدید تولید خودرو در ایران است. بر اساس آمارهای دولتی، صنعت خودروسازی در ایران برای 500,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می کند. به رغم کاهش تولید اتومبیل در ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای گمرک اعلام کرده که صادرات خودرو به دیگر کشورها 142% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات خودروی ایران طی 3 ماهه اول امسال بالغ بر 68 میلیون دلار بوده و 3 کشور عراق، افغانستان و اوکراین بازارهای اصلی ایران هستند.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. 3 سال از بازداشت معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و کشته شدن 4 نفر از آنان در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد. به گفته شماری از پزشکان قانونی، این 4 نفر بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، اما هنوز رسیدگی به پرونده متهمان اصلی قتل آنان پایان نیافته. به نظر شما چه مانعی سبب شده که هنوز عاملان این قتل ها محاکمه و مجازات نشدند؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و 2042-603-8741-50 شماره پیامگیر ما. منتظر پیام های شما هستیم.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
در سومین بخش از صبحانه با خبر امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1391 یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح تهران. آقای رفیع‌زاده، آیا روزنامه‌های ایران چیزی در مورد ادعای وزارت اطلاعات در مورد اینکه ناکارآمد نشان دادن سیستم مدیریت اجتماعی جمهوری اسلامی نقشه دشمنانه است داشتن؟
بله، امروز روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل روزنامه‌های رسالت و کیهان اظهارات حیدر مصلحی رو که در گرد همایی بزرگ مبلغان دینی در قم ابراز شده رو مورد توجه قرار دادن و از قول آقای حیدر مصلحی نوشتن که سیاه‌نمایی گسترده دشمنان در مسائل داخلی ایران نقشه‌ای هست که قرار است موجب ایجاد نارضایی و شکاف بیان مردم و حاکمیت بشه. البته روزنامه کیهان در این زمینه از قول آقای مصلحی نوشته که دشمنان تلاش می‌کنند تا مشکلاتی از قبیل گرانی و مشکلاتی در مسائل اجتماعی در ایران وجود داره رو به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتسب بکنن و اعتبار ایشون رو خدشه‌دار بکنن. روزنامه کیهان که این اظهارات وزیر اطلاعات رو منتشر کرده در صفحات میانی خودش گزارش داده که در اصفهان باید 14 ساعت مردم برن در جلوی تعاونی‌ها صف بیستند تا بتونن مرغ رو با قیمت کیلویی 5400 تومان بگیرن و به خونه‌هاشون برگردن. و البته همین روزنامه کیهان نوشته که در دمای 45 درجه اصفهان 14 ساعت صف ایستادن موجب نارضایتی مردم شده.
و آقای رفیع‌زاده، شما در بررسی عناوین خبری صفحه اول روزنامه‌های ایران اشاره کردید به اینکه آقای هاشمی گویا پیشنهاد دادن که انتخابات قانونی، شفاف و آزاد در ایران برگزار بشه. در مورد این تیتر برای ما بیشتر میگید؟
اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی رو چند روزنامه مثل روزنامه‌های آرمان، ابتکار و مردم سالاری مورد توجه ویژه قرار دادن و نوشتن که آقای هاشمی رفسنجانی روز گذشته در دیدار جمعی از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز، یعنی دانشجویان این دانشگاه پیشنهاد کرده که برای عبور از مشکلات فعلی جمهوری اسلامی تنها راهی که داره این هست که انتخابات آینده ریاست جمهوری رو به شکل قانونی، شفاف و آزاد برگزار بکنه تا اعتماد مردم بار دیگر به مقام‌های جمهوری اسلامی برگرده و بتونن از مسائلی چون تحریم‌ها و تهدیدهایی که از خارج از کشور به جمهوری اسلامی وارد میشه جان سالم در ببرن.
در سومین سالگرد اعتراضات پس از انتخابات 88 هنوز تکلیف بسیاری از پرونده‌هایی که در اون مقطع زمانی باز شد معلوم نشده. آیا روزنامه‌ها در ایران اصلا تونستن به این ماجرا بپردازن؟
روزنامه‌ها در ایران محدودیت‌های گسترده‌ای دارن برای اینکه اخبار مربوط به قربانیان و کشته شدگان بعد از انتخابات رو منتشر بکنن، اما امروز روزنامه مردم سالاری گفتگویی رو منتشر کرده با آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر، که امیر جوادی فر از کسانی هست که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد. آقای صالح نیکبخت به روزنامه مردم سالاری گفته که 4 نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات، آقای محمد کامرانی، امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. آقای صالح نیکبخت تاکید کرده که دست کم 13 نفر از پزشکان عالی رتبه کشور از جمله مینو مهرز که به عنوان یکی از متخصصان پزشکی قانونی ازش نام برده شهادت دادن که این 4 نفر بر اثر ضرب و شتم متوالی و ضرباتی که به نسوج نرم اونها وارد شده در بازداشتگاه کهریزک کشته شدن. آقای صالح نیکبخت همچنین اشاره کرده که آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که در حال حاضر رئیس سازمان تامین اجتماعی هست یکی از متهمان اصلی این پرونده هست و باید به پرونده ایشون و 2 قاضی دیگر هم رسیدگی بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جمهوری اسلامی به چه نکات مهمی اشاره کرده امروز؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در تیتر 1 خودش خبری رو به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده، برای مبنی بر اینکه ایران آماده هست با مخالفان بشار اسد مذاکره بکنه و حتی آقای صالحی گفته که ما حاضریم این مخالفان آقای اسد رو دعوت بکنیم به ایران و با اونها مذاکراتی انجام بدیم، که این خبر که منتشر شده نشانی از این هست که جمهوری اسلامی در حال تغییر نگاه خودش به سوریه هست و گویا قصد دارن که حمایت از سوریه رو کاهش بدن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم گویا مطلبی داره در مورد افزایش 40% هزینه بستری شدن در بیمارستان‌ها.
روزنامه جام جم امروز گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حالی که قرار بود به طور متوسط تعرفه‌های پزشکی سال 91 20% افزایش پیدا بکنه، اما تعرفه‌های بستری شدن و هتلینگ در بیمارستان‌ها 40% گران شده و منجر شده به اینکه فشار مضاعف به مردم وارد بشه. روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که این افزایش تعرفه ها به دلیل بدهکاری هست که وزارت ارشاد به بیمارستان های دولتی و خصوصی داره و خواسته رضایت اونها رو جلب بکنه، اما در این میان مردم قربانی شدن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. از 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر امروز تنها پارانویا باقی مونده و تمام. یک صبحانه با خبر دیگر رو هم با هم به پایان رسوندیم. با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشین، با این امید که برخلاف آسمان ابری امروز تهران، آسمان زندگی شما آفتابی باشه، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، تن درست و سرخوش، روزگار به کام. توماج طه‌باز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. تو دقایق آینده دعوتتون میکنم با ما بمونین، مثل هر روز صبح گپی بزنیم از دنیایی که توش زندگی میکنیم با همه چیزایی که خودمون واسه خودمون ساختیم. خانم آقا، قرار المپیک تو لندن برگزار بشه، خبر دارین دیگه، به زودی هم شروع میشه. المپیک هم که خب اصلا برای جمع کردن ملت چهار گوشه جهان دور یه سفره است که یادمون نره برابر و خواهر و برادر و از این حرفاییم. اما امان از خبرای مربوط به المپیک، خبرای حاشیه‌ای که همیشه هست. از لندن خبرها عمدتاً مربوط میشه به شرایط ایمنی و سربازا و پلیسا و ارتش و نیروی زمینی و دریایی و هوایی و چند جور نیروی ویژه که دارن خودشون رو شبانه روزی برای المپیک آماده میکنن. گاهی آدم فکر میکنه که از ترس تروریسم و خشونت و هراس و وحشت و پارانویا این سربازا و پلیسان که شرکت کننده های مسابقه های المپیک تو عصر معاصرن. خلاصه سرتون رو درد نیارم. آخرین خبر از المپیک لندن اینه که از روز گذشته آسمان شرق لندن منطقه پرواز ممنوع شده و پدافند هوایی ارتش بریتانیا هم دستور داره در صورت لزوم به هواپیماهایی که وارد این منطقه میشن شلیک بکنه. به اضافه این که اصلا تکتیراندازای مخصوصی برای این کار آمادن که میتونن توی هوا خلبان یه هواپیما رو با تیر بزنن. البته ارتش لندن میگه اینا همه فقط در صورت لزومه. ولی خب بالاخره آدم حق داره فکر کنه این المپیکای معاصر و سالای اخیر، اصلا کلن این مسابقه های بزرگ و جهانی ورزشی معاصر شبیه مانور ارتش و پلیس شدن. از هراس آدمایی که حاضرن مثل آب خوردن خودشون و بقیه رو بکشن. خلاصه بعد این حرفا با صدای جورج بالاشویچ، خواننده و آهنگساز سرتبار و قطعه لوزر، برای چند دقیقه تنها میمونیم.
Rodzin pod srebrną gwiazdą magiczną, ale nad tą ziemią generalno tragiczną, czemu są bliżej? Triput pogadzaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se pogledaj u poglede, ovde osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus, apatija, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo, proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dočite i svud je Hollywood. Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i vrtalj kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita, ja nisam čedo, proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam šedo, proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood.
Ja nisam luđer, ma naprotiv, meni je osmeh laj motiv. Ja nisam luđer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedom proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je